بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته بحث رسید به این که گفتیم خب قبل از اینکه وارد فقه قلبارگری شویم یه مقدار بحث موضوع شناسی رو داشته باشیم، چون از مباحثی است که مورد احتیاج و مورد ابتلاه. به مناسبت مسئله 67 از کتاب اجتهاد و تقلید عروه رو مطرح کردیم. مرحوم سید یزدی در این مسئله در این که در کجا باید مقلد تقلید بکنه و در کجا تقلید راه داره فرمودن که در موضوعات صرفه خارجیه تقلید راه نداره. مثال زدیم، مثلا کسی میگه من یقین دارم این سرکه است، حالا فقیه جامع و شرائط اونجا نشسته بگه نه این خمره، این فایده نداره قول او، نظر خود این مقلد و عامی برای خودش معتبره. باز مرحوم سید فرمود در موضوعات مستنبته عرفیه و لغویه هم تقلید راه نداره. موضوعات مستنبته عرفیه مثل این که قنا، خب قنا یه موضوع عرفی مستنبته و ما زیاد داریم از این قبیل. وطن، وطن یک موضوع مستنبت عرفیه. حالا من بعضی از امثله دیگرم بخونم براتون. خود قنا، خود کتب زلال، خود کهانت، شعبده، سحر، قیافه، قش، اینا از موضوعات مستنبته عرفیه است. یعنی عرف باید معنا بکنه. سید نظر شریفش این بود در موضوعات مستنبته عرفیه یا لغویه کلمه سعید به چه معناست؟ معنای تراب خالص یا مطلق و وجه الارضه؟ نظر سید این بود در اینها هم تقلید راه نداره. فقط فرمود در موضوعات مستنبته شرعیه مثل این که نماز چیه، روزه چیه، حج چیه، در اینها تقلید راه داره. خب اون وقت در این موضوعات مستنبته جمعی از اعاظم و بزرگان، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری، حائری مؤسس، مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از محشین عروه با سید مخالفت کردند، گفتن نه در موضوعات مستنبته عرفیه هم مقلد باید تقلید کنه. مقلد باید از مرجع تقلید سوال کنه قنا چیه، موسیقی چیه، او براش روشن بکنه. وطن چیه مثلا، باید سوال بکنه. اینا همه موضوع مستنبته. مستنبت گفتیم حالا مرحوم آقای حکیم به جای این که تعبیر به مستنبت بکنه گفته موضوع یا عرفی است یا شرعی، هر کدام یا نظری است یا بدیهی. در موضوعات نظری، نظری هم مستنبته، چه شرعی چه عرفی، مقلد باید تقلید بکنه چون نیاز به استنباط داره. اما در موضوعات بدیهی، ولو بدیهی شرعی، چون ببینید ایشون در بدیهی شرعی هم گفت نیازی به تقلید نداره، لازم نیست که من ببینم این مرجع تقلید من به چی میگه صلات، سلاد روشنه. خب حالا ببینید آقایون، یک بیانی که در اکثر این کلمات وجود داره، ما اگر یادتون باشه در جلسه گذشته مخالفت کردیم، گفتیم ولو موضوع عرفی مستنبته، اما این استنباط ربطی به اون ابزار استنباط اجتهادی فقیه نداره، که موضوع بدیهی نیست، نظریه، باید بره تحقیق کنه، سوال کنه. اما این که بره تحقیق کنه معناش این نیست که با ابزار کتاب و سنت، لذا ما مخالفت کردیم، گفتیم به نظر ما حق با مرحوم سید یزدیه در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه تقلید راه نداره. در نتیجه اگر یه عامی گفت آقا من رفتم در لغت کلمه سعید رو بررسی کردم خودم، یک کسی مجتهد نیست اما رفته در لغت بررسی کرده، دیده سعید به معنای مثلا مطلق و وجه الارضه، این به نظر خودش عمل کنه، نباید در این مسئله دیگه از مرجع تقلیدش تبعیت بکنه. اگر یه هنرمندی میگه آقا قنا این معناش، این لازم نیست از مرجع خودش تبعیت کنه. بله یه وقتی از مرجعش میگه قنای معنای خاص شرعی داره، خیلی خوب، قنا اگر معنای خاص شرعی داشته باشه باید تبعیت کنه، اما با فرض این که معنای خاص شرعی نداره، یه معنای عرفی داره. ولو این که، حالا اینم دقت کنید، ولو این که بگیم آقا باید عرف زمان صدور آیه، نزول آیه یا صدور روایت باشه و بره پیدا کنه از کتابای تاریخی عرف اون زمان چیه، خود عامی بره پیدا بکنه، چه دلیلی داره که ما در اینجا بیایم بگیم در موضوعات مستنبطه هم باید تقلید کنه. این بحث آقایون خوب دقت کنید، این خیلی ثمره عملیه داره این بحث. حالا ببینید مثل آقای بروجردی، مثل ناینی، مثل آقای خویی، مثل اینا، همشون یک دلیل مشترک هم بیشتر ندارن. حالا من بخونم این دلیل اینها رو. آقای حائری ایشون حالا دلیل رو ذکر نکرده، میفرمد و کز الموضوعات العرفیه المستنبطه کالقنا والوطن. آقای بروجردی میفرد الاقوا جواز و تقلید فی الموضوع المستنبط مطلقا، مطلقا یعنی مستنبط چه عرفی باشه چه شرعی باشه. چرا؟ من همه تکیم رو این تعلیله، لانه راجع اون الی تقلید فی نفس الحکم، یعنی تقلید در موضوع این برمیگرده به تقلید در حکم، این تعبیر رو داشته باشید. مرحوم آقای خویی میفرماد لا فرق فی الموضوعات المستنبطه بین الشرعیه و العرفیه فی انها محل لتقلید از تقلید فیها مسابق لتقلید فی الحکم الفرعی. ایشون هم این تعبیر مرحوم آقای بروجردیه که تقلید در این موضوعات مساویه با تقلید در حکمه. حالا معنا میکنیم ببینیم چیه مراد ایشون. آقای ناینی هم همین رو داره، ایشون میفرماد الموضوع المستنبط که کون سعید هو تراب الخالص او مطلق وجه الارض و این لم یکن به نفسه موردن لتقلید، خودش به نفسه، یعنی با قطع نظر از این که متعلق برای حکم شرعی باشه، با قطع نظر از او این عرض می شود که مورد تقلید نیست، ولکنه باستتباعه للحکم الشرعی الذی هو جواز التیمم و نحوه یکون مورد له. چون مستتبع حکم شرعی هست، حکم شرعی چیه؟ جواز تیممه. به این اعتبار اینم باید درش تقلید بکنه. مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه در همین حاشیه عروه ایشون هم همین نظر رو داره، برخلاف سید میفرمان از ظاهر و جریان و تقلید فیها. در موضوعات مستنبته عرفیه هم تقلید جریان پیدا میکنه. خب حالا ببینید این حرف یعنی چی؟ تقلید در موضوع مساویه با تقلید در حکمه. اساساً این ملازمه از کجا اومد؟ بله یه وقت از اون طرف هست، اگر کسی بره سراغ مجتهد، مجتهد گفت تیمم با تراب خالص صحیحه. ببینید خوب دقت کنید این رو، چون اول خود حرف اینا رو روشن کنیم ببینیم چی میخوان بگن اینجا. اگر مجتهد فرمود تیمم با تراب خالص صحیحه و با مطلق و وجه العرض صحیح نیست، خب این معناش این است که اون مجتهد سعید رو به تراب خالص معنا کرده. معناش این است که اگر کسی بخواد بیاد در جواز تیمم از این مجتهد تبعیت کنه، لا محاله باید سعید رو هم به معنای تراب خالص بگیره، پس دیگه تقلید در اون معنا نداره. این عباراتی که در این حواشی و عروه آمده معناش اینه که بالاخره شما میخوایید در مورد جواز حالا میخواید تیمم بکنید، میرید سراغ مجتهدتون، مجتهد میگه با تراب خالص، یعنی مجتهد میگه با غیر تراب خالص نمیشه تیمم کرد، پس شما هم دایره تیممتون منحصر به همین میشه، پس لامحاله شما باید سعید رو به تراب خالص قرار بدید تقلیدن. ولو اینکه اگر خودتونم تحقیق کرده باشید بگید آقا من تحقیق کردم در لغت سعید به معنای مطلق و وجه لرزه، فایده نداره. او اگه نمیخواستید دنبال حکم برید، میخواستید یک اظهار نظر لغوی کنید، خب شما یه نفر فقیه هم یه نفر میشد، او میگفت در لغت به این معناست، شما میگفت در لغت به یه معنای دیگه است. ولی چون شما از این حکمی که فقیه داده میخواید تبعیت کنید، پس لامحاله باید این رو هم بپذیرید. یا در باب قنا، قنا وقتی مرجع تقلید میفرماید اگر صوت مرجع شد این قناست، میخواد مطرب باشه میخواد مطرب نباشه، خب الان میگید که من در حرمت القنا مقلد این مرجع تقلیدم، این مرجع تقلید گفته قنا حرامه، خب وقتی میخواید در حرمت القنا مقلد او بشید، لا محاله باید قنا را این قرار بدید که اون صوت مرجع باشه. خب حالا ما میخواییم عرض بکنیم اینجا یک مغالطه واقع شده، اینکه تقلید در موضوعات عرفی مسابقه با تقلید در حکمه یک، یا تقلید در موضوع راجع اون الی تقلید فی الحکم، این دو یه مغالطه ای درش هست. مغالطش این است که اگر شما مفروض بگیرید این قنای معنی خاص داره، این حرف شما درسته. حالا تعبیر مغالطه هم نکنیم، این که خلف فرضه، فرض ما این است که قنا معنی خاصی نداره. خب وقتی قنا معنی خاصی ندارد، اساساً باید خود مجتهد بگه قنا رو ایها العرف، برو ببین تو عرف به چی میگن غنا. من برات معین نمی کنم، من فقط به تو میگم غنا حرامه، من به تو میگم ربا حرامه، برو تو عرف ببین عرف به چی میگه ربا. ربای در معاملات، ربای در قرض، حالا در معاملاتش باز یه معنای شرعی خاصی داره، اما در ربای در قرض که همون مطلق زیاده است دیگه. ببینید به نظر میرسه این صحیحه، یعنی فرمایش خود مرحوم سید صحیحه. و به شما عرض کنم من دقت کردم امام رضوان الله علیه اینجا حاشیه نداره، یعنی ولو معمولا در عروه جاهایی که آقای بروجردی حاشیه داره امام حاشیه داره. این حالا این مقداری که من تا حالا در ذهنم هست، معمولا جاهایی که مرحوم آقای بروجردی حاشیه داره امام حاشیه داره، ولی اینجا دیدم که نه، با اینکه آقای بروجردی هم حاشیه داره امام حاشیه نداره. معلومه امام رضوان الله تعالی علیه هم نظر مرحوم سید رو پذیرفته در موضوعات عرفیه. چرا بیاییم بگیم راجعون الالحکم، نخیر لم یرجع الالحکم، مگر اینکه فقیه معنای خاصی کرده باشه از موضوع. اگه معنای خاص نکرده اساساً فقیه حق ندارد بیاد این مفهوم رو روشن بکنه. یعنی حق این که ابتداعا فقیه باید بیاد دیگه ایوه الوف قنا عرضت که قنا حرامه، یا مثلا بید خود کذب، خود کذب. حالا غیبت رو اونم ولی که معنای عرفی و لغوی هم داره، ولی کذب که دیگه روشنه اون معنای شرعی خاص نداره دیگه. کذب قول غیر مطابق و واقعه، به عرف بگیم همین معنا رو میکنه، به لغت بگیم همین معنا رو میکنه، شرع هم این معنا رو کرده. خب فقیه بنویسه الکذب و حرامون و من از ذنوب الکبار، تمام. اما اینکه حالا بیاد به اینکه آقا کجا کذبه کجا کذبیست که ربطی به فقیه نداره. غیبتش هم عرض کردم اونم همینطوره، تهمتش هم همینطوره، اینا مفاهیم عرفیه است، یه مفهوم جدید شرعی نداره. بله اگه فرض کردیم مفهوم جدید داره، تقلید در موضوع برمیگرده به حکم. اما اگر فرض کردیم این همون معنای عرفی رو دارد، خوب اینو عنایت کنید، میگیم آقا کذب، قنا، وطن. فقیه میگه در وطن نماز تمامه. حالا وطن یه معنای عرفی داره، وطن اونجایی که آدم نشو و نما میکنه بهش میگن وطن. حتی عرف هم نمیگه اونجایی که تو به دنیا اومدی، اونو میگه، میگه چون غالبا جایی که آدم به دنیا میاد همونجا نشو و نما میکنه. والا اگر یه کسی در یکی از بیمارستان‌های آفریقا به دنیا اومده بعدم ولش داشتن اردنش ایران نشو و نما کرده، کجا وطنشه؟ نمیگن اونجایی که تو اون بیمارستان به دنیا اومده، عرف هم نمیگه اونجا وطنشه، میگه اونجایی که نشو و نما دارد وطنشه. به نظر من اینجا حق با مرحوم سیده و این دلیلی که آن آوردن تقلید در موضوع راجعون. کجا راجعون الالحکم؟ راجعون الالتقلف الحکم. یا نائینی میگه اونجایی که مستتبع حکم نباشه، اصلا مستتبع حکمه، میگه آقا من قنا رو این رفتم تحقیق کردم در میان خواص، چون حالا گاهی اوقات بعضی از مفاهیم رو باید از عرف عام گرفت، بعضی از مفاهیم رو باید از عرف خاص گرفت، رفتم در عرف خاص، میگن به این میگیم قنا. خب اینجا چه لزومی داره در این موضوع از مرجع تقلید تبعیت کنه؟ میگه مرجع تقلید قنا رو چی معنا کرده؟ پس حق با مرحوم سید. حالا بفرمایید آقای مقدسی. بله آقای حکیم هم تو مستمسک فرمود این عبارت داره، مگه میشه به عرف گفت برو تو در مفهوم قنا خودت اجتهاد کن؟ ما میگیم بله میشه گفت، چرا نشه گفت؟ به عرف بگیم تو برو از عرف بسین که شما میگید که آقا تداوی واجب است. اینو حالا در فقه پزشکی تداوی واجب است با مراجعه به طبیب حاضر. فقیه باید به طبیب برای شما معین کنه کیه و معنا کنه. حالا ببینید در باب مصداق احدی نمیگه مصداق با فقیهه. گاهی اوقات توی که اینو من در دنباله بحث خواهم گفت، مصداق که اصلا احدی نمیگه کار فقیهه، ولی در مفاهیم عرفیه آقا باید رجوع به طبیب کرد. ببین خب طبیب کیه؟ برم سراغ فقیه بگم میدن طبیب رو کی معنا میکنه؟ نه، طبیب معنای عرفی داره، باید برم سراغ معنای عرفیش. دیگه اینجا رجوع به حکم. بله، به آقای عرض کردم این همین مطلب مرحوم آقای حکیم در جلد اول مستمسک صفحه 105 داره که نمیشه به عرف گفت برو اجتهاد کن. ما عرض میکنیم مگر این اجتهادی که عرف میخواد بکنه با همین ابزار مصطلح اجتهادی است که دست فقهاست؟ نه، او یک راه تحقیق خودش رو داره. باز از کسانی که همین نظریه مرحوم سید رو داره، مرحوم سید علی قزوینی در ینابیع الاحکام جلد 2 صفحه 35 در مورد اضطرار. ببینید حالا باز این عرض بکنم، شما میاد میگید لا ضرر، بعد میاد ضرر رو معنا میکنید، لا حرج، حرج رو معنا میکنید، رفع عن امتی مضطر رو الی، اضطرار رو معنا میکنید. مرحوم حاسد علی قزوینی میگه لأن الاضطرار لیس من الموضوعات الشرعیه ولم یرد له من الشارع تهدیدون بل هو من الموضوعات المستنبتت العرفیه. یعنی موضوع مستنبت عرفی رو خود عرف باید روشن بکنه، کاری به فقیه نداره. خب روشن شد؟ اگر ابهامی هست آقای نصرالله، روشن شد مطلب؟ بله؟ بله. حالا بید این که عرض کردم آقایون، حالا برسیم به اون موضوع. میخوام بگم که شما الان بید فقها چقدر بحث کردن معنای غنا چیه. بله، خود فقیه چون احد من العرفه باید برای خودش روشن باشه. این میاد بحث میکنه 5 تا 10 تا، ولی به نتیجه ای که رسید لزومی نداره مقلد در این نتیجه از او تقلید بکنه. اگر بله اون روز هم عرض کردم یک مقلدیست میگه آقا من اطمینان به این فقیه دارم، این قولش برای من معتبره، به همون عکس میکنه. اما یه مقلدی هست میگه نه، من خودم میتونم تتبع کنم معنای غنا رو در بیارم اینجا، ولو برای با یه معنایی که برخلاف اون معنای فقیه باشه، چه اشکالی داره؟ ببینید غنا، حرج، ضرر، اضطرار، اینا همه مفاهیم عرفیه است. کذب، غیبت، تهمت، کهانت، سحر، اینا همه مفاهیم عرفیه است که در خود تبیین این مفاهیم عرفیه لازم نیست که تقلید بشه. خب او به اطلاق تمسک میشه، او کار فقیهه. ببینید یه مفهومی تو روایات آمده به نام، عرض میشود که سمل رؤیه افتل رؤیه. خب رؤیت باید ببینیم که آیا اطلاق داره ولو با چشم مسلح یا نه، ولی عرض میشود این اطلاقش باید فقیه بگه. فقیه باید ببینه که آیا مولا در مقام بیان از این جهت بوده یا نه، آیا این عنوان فی نفسه شمولی راجع به این دو قسم داره یا نداره، انصراف نداشته باشه به رؤیت با چشم مجرده. اینا رو فقیه باید بگه، اینا رو فقیه باید بگه. ولی مثلا ببینید حالا به خود عرفم بگیم، عرفم یه سری موارد اطلاق رو خوب میفهمه. عرف میگه آقا بین این که شما با چشم عادی ببینی یا با چه با دوربین ببینی هر دوشو من میگم یعنی دیدن، من عرف میگم دیدن، اما شارع مطلق این رؤیت عرفیه را معیار قرار داده یا رؤیت خاص معیار قرار داده؟ او کار فقیه. و این که ما عرض کردیم در موضوعات مستنبت تقلید راه نداره، جاییست که فرض ما این است که برای اون موضوع یک مفهوم جدید شرعی نیست. حالا اینجا مرحوم درسته؟ نه ببینید، نه اگر در باب قنا شما اونجا از حیث اطلاق قنا میخواید بگید آقا قنا در قرآن راه داره یا نه، اینو فقیه باید بگه. منتها اینکه قنا چیه، مثلا اگر یه کسی گفت آقا در قنا طرب لازمه، وقتی طرب لازمه این هر جا که طرب باشه، اگر قرآن رو هم به عنوان صوت مطربی خوندی حرامه، این دیگه تابع خودش باید باشه. فقیه میگه بله قنا در قرآن هم جریان داره، اینو فقیه باید بگه. اگر قیدی وجود داره قنا در اعراس مانعی نداره، اینو فقیه باید بگه. اما قنا چیه؟ یه مفهوم عرفیه. اینجا فرق میکنه با مسئله رؤیت. رؤیت رو میگه مقال لعل، چون ببینید آقایونی که میگن رؤیت با چشم مجرده با عین مجرده میگن انصراف داره، این انصراف فقیه میفهمه. فقیه میتونه بیاد با مبانی اصولی با استعمالات با این روش ببینه آیا اینجا انصراف وجود داره یا وجود نداره. اما غیر از این بگیم آقا خب مفهوم رؤیت، مفهوم رؤیت یه معنای عرفی داره، اون انصراف معناش این است که آقا شارع اون چه که موضوع برای افطار و روزه قرار داده رؤیت خاص است، رؤیت مجرده است با عین مجرده. ولی ما الان فرضمون این است که نه معنای خاصی در بین نیست. مثل خود کذب، حالا خود کذب فقیه که میاد میگه آقا کذب برای حفظ جان مانعی نداره، برای حفظ مصلحت عام مانعی نداره، اینو فقیه باید بگه. چی؟ توریه. خب حالا توریه بحثه، بحث بعضی ها میگن که اصلا نه صدق نه کذبه. چی؟ چی؟ عرفن؟ ها نه ببینید، حالا عرض میشود که در باب خبر اونجاییست که کسی انجدن بخواد یه خبری رو بده، اما کسی که مثلا شما آخه این بحث رو ما کردیم وقتی حالا در هم جایی بود که آیا کذب عن حزلن حرامه یا نه، حالا کار به روایات نداریم که روایات بگه اتق الکذب حزله و جده، حالا شاید و همه بر استهوا هم شده باشه، ولی اصلا کذب، کذب هزلی، یه کسی به شوخی بهش میگن که فلانی هست، میگه نه نیست، به شوخی میخواد یا مزاح کنه، قصدش مطایبه است. یا توی این نمایش ها، چون اونجا بیشتر این مسئله میاد، تو نمایش ها یک کلامی رو به قصد نمایش دارن میگن نه ان قصد جدیین. خب یه مبنا در باب خبر این است که اگر خبر ان قصد جدیین نباشه دیگه موضوع برای صدق و کذب نیست. مثل کسی که تو خوابه، کسی که تو خواب یه حرفی رو میزنه میگه حسن اومد، خب شما میگین داره دروغ میگه راست میگه، یا میگید نه این چون خوابه اراده نداره راجع به مدلول کلامش، نمیشه بگیم این درست دروغ راست میگه یا دروغ داره میگه. در باب توری هم یه مبنا همینه، چون میخواد توریه کند قصد جدی ندارد لا یتصف به صدق ولا الکذب. حالا این دیگه باید ادله توریه رو ببینید، تو بعضی از روایات توریه از خود ائمه علیهم السلام وارد شده که یه شق ثالثیه، نه صدق است نه کذب است. چی؟ میدونم. حالا در این که شما الان بخواید بگید صدق یا کذب، این یک میگه توریه یعنی چی؟ توریه یعنی چی؟ توریه رو عرف میفهمه، عرف بهتر از من و شما توریه رو میفهمه، خیلی روشن میفهمه. یه وقت میگیم آقا حکم این توریه چیه؟ حکم این توریه رو فقیه باید بگه. فقیه دو جوره، یا میگه کذبان لا یکون به حرامه، یا میگه لیس به صدق ولا کذب. بله حکمشه که مسلم فقیه باید بگه. چی آقا؟ حالا ببینید الان دارم این بحثو میکنم که آیا در موضوعات تقلید راه داره یا نه. این بحث اتفاقا نوشته بودم که با این خلط نشه که آیا فقیه برای فتوا نیاز به شناخت موضوع داره یا نه، او را بحثو میکنیم. بحث این است که آیا در موضوعاتی که فقیه آمده معنا کرده موضوع عرفی هم هست، در این موضوع عرفی مقلد باید تقلید کنه یا نه؟ ولا اون یه بحث دیگری است که انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا اینجا یه عبارت مفصلی داره مرحوم نراقی در عوائد الایام در صفحه 545 از ثالثه، یعنی عائده ثالثه، فی بیان مورد وجوب الافتاء و تقلید. میگه مورد و وجوب الافتاء و تقلید، هو الذی یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الی و یستنبط ارادته من الامور المتعلقه به دین الفرعی. میگه مورد افتا و تقلید، یعنی یه جایی که مشهد باید افتا بکنه، مقلدم باید تقلید بکنه، اونجاییست که فقیه یه چیزی رو میخواد نسبت بده به شارع و اراده شارع رو میخواد استنباط بکنه. سوا اون کان حکمن شرعیگن او وضعیان، اون شرعیان تکلیفیان، او موضوعان او محمولان او متعلقان له، استنباطیان او غیر استنباطیان، من حیث هو موضوع او محمول او متعلق للحکم دینی لا مطلقا، باید مربوط به امور دینی باشه. و بالجمله کل ما یخبره من الامور الفرعیت الدینیه. مثال میزنه، از استنبط الفقیه ان الخمر نجسه و ان هذه الخمر هی الاسیر العنبی. فقیه میگه خمر نجسه، بعد میگه این خمری که موضوع نجاسته آب انگوره، اسیر عنبیه. این میاد موضوع رو مشخص میکنه، بعد میگه نجاستش هم یعنی وجوب الاجتناب در نماز. نجستون میگه تو نماز نباید لباست آلوده به خمر باشه یا بدنت. فیجب افتاءه به ذلک و یجب علی مقلده تقلیده فی ذلک. مقلدم باید بگه خب خمری که نجسه یعنی خمر اسیر عنبی، فیقلده فی تعین الموضوع و هو الاختصاص به اسیر العنبی و فی المحمول هو کونه واجب الاجتناب و فی الحکم یعنی ثبوت المحمول للموضوع. ولا یجوز للمفتی حوالت المقلد ولا یجوز للمفتی حوالت المقلد فی فهم الخمر و النجاسه الى العرف و اللغه. اینجایی که خود مفتی میدونه خمر یه معنای خاص شرعی داره، اسیر عنبیه، حق نداره مقلد رو به عرف یا لغت ارجاع بده. بعد فهمهی ان مراد الشارع من الخمر النجس هو الاسیر العنبی الا. ببینید اینجا، یعنی مرحوم نراقی هم این مرحوم سید در عرف است. الا از استنبطه ان مراد الشارع ایزن هو المعنى العرفی. اگر انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل شیطان، فقیه گفت این خمر همون معنای عرفی خمره. بعد اینجا دیگه حق نداره بیاد معنا رو روشن بکنه. به یه خمری که شما عرفش میگید خمر، مایه‌ای که شما عرفش میگید خمر، اون نجسه. بله، حالا اگر یه معنای شرعی باشه، حالا ببینید یکی یکی، سوال بعد این است که کی باید بگه این معنای عرفی اراده شده یا معنای شرعی؟ فقیه رو باید بگه. ببینید الان ما میگیم اذا کان المراد معنا شرعی، تقلید راه داره، باید تقلید کنه. اذا کان المراد از این موضوع و از این عنوان معنا عرفی، تقلید راه نداره. اما حالا کی باید بگه که آقا این قنا معنای شرعی داره عرفی؟ فقیه باید بگه. فقیه که باید بررسی کند که آیا قنا معنای عرفیش موضوع برای حکم قرار گرفته. حالا موضوع علاه اصطلاح مشهور، نه بر اصطلاح ناینی، یا معنای عرفیش موضوع قرار گرفته یا معنای خاص شرعیش. حالا اگر یک مقلدی آمد، ایشون میگه ولو فهم المقلد من الخمر معنا عرفیا لا يفيده في هذا المقام، یه مقلدی بگه آقا به نظر من این خمری که تو آیه اومده معنای عرفیه، او حق نداره این اظهار نظر رو بکنه. اذ لعل للفقيه دليلا على التجوز او اختلاف العرفين او غير ذلك. حالا و این علم المقلد ان لیس للفقیه قرینه ولا دلیل علی هذا التعیین و ان معه یجب. حالا اگر مقلد یقین داره که آقا اینجا یه معنای خاص شرعی نداره، اگرم فقیه ادعای تجوز میکنه داره اشتباه میکنه. بین نراقی چقدر اینا رو ریزکاریاش رو دقیق داره بیان میکنه. مقلد میگه من میدونم این معنای خاص شرعی نداره، این مجتهد اشتباه کرده، فکر کرده چیزی قرینه است بر معنای شرعی این لفظ، او قرینیت نداره. کمان که اینم زیاد اتفاق میفته. میفرماد اینجا خودش به نفسه مجتهد در این عنوانه و دیگه در اینجا نباید رجوع بکنه. خب باز مثال میزنه ایشون، کذا، این در مثال خمره، ازا حکم الفقیه به ان نبید، اینا چقدر مورد ابتلاعه، به ان انا از ذهب غیر جایز الاستعمال. میگه ظرف طلا، استعمال ظرف طلا، حالا ظرف طلا غیر از انگشتر طلاست، ظرف طلا استعمالش مطلقا هم بر مرد هم بر زن جایز نیست. بعد میاد میگه انا اون سرمدانی که توش سرمه میریزن برای چشمشون و اینها شامل اونم میشه. میگه اگر اینم شد طلا داشت، اینم همین حکم داره، حرامه. بعد میگه که حتی اون قاب آینه، ظرف المرآت، حالا ظرف المرآت اینو قاب آینه، حالا اونم اگه طلا باشه باز استعمالش جایز نیست. و بعد فقیه میگه استعمال شامل رؤیت الوجه فی المرآت هم میشه، استعمال فقط این نیست که قاشق توش بزنی غذا بخوری. اگر یه آینه قابش طلا بود، فقیه بگه که این استعمال، همین رؤیت الوجه در این مرآت هم استعمال این ظرف طلاست. فانه یجب علی المقلد قبول الحرمه، اینجا مقلد باید قبول بکنه. ولا یجوز له ان یقول لا تقلید فی الموضوع. اینجا دیگه نباید بیاد بگه نه در موضوع نمیشه تقلید کرد. لشمول جمیع الادله لهذا الاستنباط ایزن لانه اخبارا قول الشارع. اینجا که فقیه یه اطلاقی رو فهمیده، میگه اطلاق شامل مکحله میشه، شامل ظرف المرآت هم میشه، باید تبعیت بکنه. بعد نراقی استدراک میکنه، نعم اگر فقیه گفت مراد ظرف عرفیه، عرف به مکحله انا نمیگه، عرف به این ظرفایی که آدم توش غذا میخوره بهش میگه انا، آب میخوره، غذا میخوره، به اینا میگه انا. حالا ایشون مکحله رو چیز کرده، شما مثلا ظرفی که درش عطر قرار داده میشه، حالا بعضی از این عرب ها دارن که او خود اون ظرفش طلاست، به این موقع به این دیگه نمیگه عرف انا. یا رؤیت در مرآت و عرف به این استعمال نمیگه. یجب علی المقلد که این کلی رو قبول کنه، خودش ببینه انا چیه و استعمال چیه. خب بعد میفرماید ولو اختلفا هین ازن، یعنی اگر اناء عرفی یا استعمال عرفی ملاک شد، لا یجب فیه تقلید لانه لیس اخبارا عن قول الامام بل قال ان الامام حرم الامام علیه السلام حرم الاناء العرفی لکنی افهمو. بعد میتونه بگه بله نظر من این عرفی رو میگه، یا اگر اونجایی که بین فقیه و عرف، اونجایی که هر دو قبول دارن مراد اناء عرفیه، اما فقیه میگه اناء عرفی به مکحله میگن، اون مقلد میگه نه مکحله به نظر من در عرف به مکحله اناء نمیگن. باز عرف باید به نظر خودش اینجا عمل بکنه. حالا این کلامی از مرحوم نراقی، و عرض کردم این بحث خیلی مهمه و خیلی هم مبتلا به، خب نوع مردم هم نمیدونن این مسائل، این جهت رو اگر بدونن شاید خیلی هم گشایش براشون به وجود بیاد. و از اون طرف تو رساله ها معمولا مراجع این رو نه، خود مرحوم سید که اینجا میگه موضوعات مستنبته عرفیه درش تقلید راه نداره، شاید در خیلی از جاها بعضی از موضوعات رو مثلا معنا میکنه، مثلا در صلات مسافر لعل اونجا وطن روی معنایی میکنه. خب به عنوان احد من العرف مانعی نداره، اما به عنوانی که باید درش تقلید بشه این صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.